بسم الله الرحمن الرحیم.
ثم ان الرحمت تنال على طریقین، طریق الوجوب و هو قوله تعالی و سأکتبها للذین یتقون و یؤتون الزکات، که رحمتی است در مقابل عمل است، که ان الله لا یضیع اجر من احسن عملا، لا یضیع. این حد وجوبی که در بار حق سبحانه. بالاخره هر تخمی که کاشته شد، چه نیک چه بد، او سر در میاره، سبز میشه، عائد صاحبش میشه، از او دست بردار نیست. حالا هرچند به ظواهر بعضی از آیات کریمه مثل ولا تزر و وازره وزر اخرى و روایات در این باره که کاری را که این شخص کرده به دیگری چه، مثلا فرماشاتی به میان میاد، از جهتی از جنبه، باز هم از جهت و جنبه دیگر قدم خیری قدم سوی شخص برداشت، میدانید که بلکه از دودمان او، تبار او، از احفاد او، ذریه او هم دست بردار نیست، چه بسا احفاد و ضراری که از نیت خیر مثلا جدشون بهرمنده، بچه بسا بالعکس. و چشم تکوینن روشنه، آیه فیل جمله تعملی میبینید که این تخمی که کاشته شد، اشاره وجود این شخص و ملکات او و حالات او و اوصاف او و سریره او و خمیره او، هر چه که هست اون است و او اثر میگذاره. چون که به عکس هم این اگر شر باشه، یعنی به عکس هم خیر باشه، تخمهایی که شهوتی نبود، تخمها چه قدم خیری برای کسی برداشت، چه تخم خیری کاشت، مثلا چه تخم بیایید به نطفه بگیرید، فرق نداره. بلکه هر گونه تخم، تخمهایی که شهوتی نبود برای او جز قیامتی نبود. و به عکس خیلی از روایات هم داریم در اصول روانشناسی و معرفت نفس هم قدمای ما، علمای ما عنوان فرمودن، حتی در کتب طبی مثلا شیخ در قانون عنوان کرده هست که به پدر به مادر میگوید که در حال انعقاد نطفه، خوی پدر، خوی مادر، حالات، وقت، زمان، الا ماشاءالله احکام و اسراری که از سر اونها از سر ما مستور آگاهی بدون پیدا نمی کنیم، ولیکن اثر میگذاره. ما در این بار روایاتی که شرع مقدس فرمود و چه اسرار عجیبی بیان می فرماد و در همین امر تولید، باری این ان الله لا یضیع اجر من احسن عملا، به هر صورت و ما قیدهم بهی من الصفات العلمیه والعملیه و هو قوله ذلک الوجوب مستفاد من قوله تعالی فسأكتبها الى آخر الآیه و مستفاد من الوعد الذی وعدهم فی مقابلة ما قیدهم بهی و کلفهم، متن فرمود، و ما قیدهم به من الصفات العلمیه والعملیه، اون چرا که دستور فرمود مقید به این آداب، به این احکام، به این شرایط، به این احوال بوده باشی، اینها همه بر او واجب است که پاداش خیر در ازای همه بدهد، اون پاداشی که جزا فرمودی در طول عمل است که در حقیقت جزا نفس عمل است و انسان فرمودید به علم و عمل خود خودش را می سازد. فما قیده هم در مت معتوفن علی قولهی و هو قوله و هو قوله فسعتبه ها و ما قیده هم به و ما به معنای الذی ابشه. بسیار خوب، حالا بالاخره این رحمت قوله تعالی فسعتبه ها للذین یتقون هست و یوتون زکات و اعمال دیگر و ما قیده هم اموری که ما اموری که الذی هرچه که بهی من صفات علمیه و عملیه بدون پابند شدن عمل میکنن دستور الهی را، اینها همه در ازا پاداش داره. و ما به معنا الذی ابشی ایر رحمه من الله ایر رحمتو من الله تعالی تنالو علا طریقین، طریق الوجوب همینی که الان فرمودن بعد رسوندیم که این دومین جا هست که راجب رحمت وجوبی و رحمت امتنانی بحث فرمودن، یعنی همون یکی فصل سلیمانی بود صفحه 354 که یاد داشت فرمودید، یکی هم اینجا همین دو مورده. طریق الوجوب ای علا طریق الذی اوجب الحق و علا نفسهی ان یرحم عباده ازا اتو بهی فی مقابلت ما قیدهم به و کلفهم من العلم و العمل کما قال فسأکتبها، این رحمت را اونم کتبه الهی، کتب الله کتب علیکم الصیام، کتبه خداوند حکم فرضی اوست دیگه، کتب الله لأغلبن انا و رسولی، بل به عبارت اخرى کتبه های قرآن غذای حتم الهیه، این طوریه کتبه ها قضای حتم الهیه، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، یا کتب علی نفسه الرحمه، از قضای حتم الهی در قرآن کریم به تعبیر بعضی از اساتید بزرگوار ما از قضای حتم الهی تعبیر به کتبه و کتابت شد در قرآن. فکلفهم من العلم والعمل كما قال فسأكتبها ای افرزها به صورت وجوب للذین یتقون و یوتون الزکات. خب حالا دیگه این لا که میفرماد، البته معلومه وجوبی که برای خداوند هست که از وجوب احکام خمسه که نیست، حالا لا داره این جهت رو میفرماد، لا ان الاب به حسب عمله یوجب علی الله ان یرحمه بل ذلک الایجاب علی سبیل الفضل و المنه ایزن البته منه علی عباده مطلقا. این از این ایجاب که فرمودن بر خداوند واجب است، این عمل همچنین نیست که نادیده گرفته بشه، هر چه هم که باشه در باره حضرت عیسی مسیح علیه السلام دارد که به حواریون به مردم به بنی اسرائیل به امت خود می‌فرمود که خیر را کم مشماری که در ملکوت عالم عظیم است هر چه هم کم باشه. بعد برایشون تشبیه فرمود معقول را به محسوس، فرمود نمی‌بینید که دانه خردل چقدر تخم ریزیه دیگه تو این دانه ها، دیگه از هر دانه ظاهرا باید ریزتر بوده باشه، از تخم کنجدم کوچکتره. تخم خردل را برایشون مثال فرمود در عالم شهادت محسوس، بعد فرمود این تخم خردل را میکارید به این کوچیکی و میبینید چقدر بزرگ میشه که پرنده ها بالایش لانه میزنن، لانه میسازن و در زیر سایش به سر میبرن اینها. تخم بدون خوردی و آدم او را ببینه و ندونه که این آدم بکاره میشه، این کی باورش میشه؟ حالا خود دانه سیب نسبت به درخت سیب فرض و جهات دیگه، دانه های ریز که هستن اینها کشته میشه، درخت چی میشه به چه عظمت و سر در میاره به کجاها؟ حالا یه گردکان یه درخت گردو یک دانه گردو کشته شد چی میشه؟ سر به فلک کشیده. حالا ایشون براش دانه خردل رو مثال زد، به اون خوردی و میشود بدون بزرگی. بعد فرمود که عمل خیر را کوچک نشمارید ولو به قد دانه خردل باشه، که در عالم ملکوت عظیم است خیر. این یه طریق، طریق الوجوب علی طریقین. و طریق الاخر الذی تنال به هذه الرحمه علی طریق الامتنان الالهی الذی لا یخترن به عمل و هو قوله و رحمتی وسعت کل شیء و منه قیل لیغفر الله لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك و ما تأخر و منها قوله اعمل ما شئت فقد غفرت لك فعلم ذلك. دیگه این فقط غفرت لك اعمل ما شئت، این همون فرمایشی که در همین فصل داشته بودن که فکل من ذکرت و رحمه فقط سویده، همون صفحه 406 و ما سمه الا من ذکرت و رحمه، او رو می فرما. الرحمت الامتنانیه قد تکون عامتن و هو الرحمت الذاتیت و شاملت و لجمیع العباد که قوله رحمتی وسعت کل شیء و قد تکون خاصتن که ما قیل لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر فی حق نبینا صلی الله علیه و آله و کما قال لبعض عباده اعمل ما شئت فقد غفرت لك لبعض عباده. حالا خوب بود که حدیث را میافتیم در چه موردی سطر حدیث بوده باشه که ان الحسنات یذهبن السیئات یذهبن، بله که خودشون دیگه با او نیستن، نمیمانن. همونی که از رضی به وقتی عرض کردیم در شرح شافیه صرف رضی که نکته خوبی فرمود در زبان عرب راجع به متعدیها، که ما وقتی میگیم ذهبت به زیدن متعدیش، اما فارسیش اینه که بردم او را، یعنی برنده فاعل به او هست، بردم او را. اما اذهبت زیدن خودش با او نیست، فرستادم او را. معلوم بردم خودش با او هست، فرستادم خودش با او نیست. اینجا ان الحسنات یذهب السیئات، اونها را میبرند از بین دیگه، هم چون نیستش که از اونها چیزی باقی بمونه، هر حرفی از هبه اون اصل میمونه، یذهب السیئات میبرند از دیگه، چیزی از اونها باقی نیست، این کار رو میمونن حسنات. بله غرض بعضی از عباد اصلا که این طوری هن، حسن سلیله دارن، نفس خبیث ندارن، کثیف نیستن، اشتباهی هم میکنن، گناهی هم پیش میاد گاهی، نفس خبیث نیست دیگه، اون کمال بینش را که یه انسان کامل داره نداره، اون حضور و تام نیست، چون گناه زیر سر غیبت دیگه، غایب که هست گناه میکنه، حاضر که گناه نمیکنه. الان ما در پیشم دیگه نشستیم، چقدر مواظب خودمونیم، نحوه نشستنمون، لباسمون، میخواییم در حضور مردم باشیم، از خانه به در بیاییم، با مردم صحبت کنیم، اینا حضور دیگه، از غیبت این طوری ها که نیست، غایب که هست و بین تمام گناهان از غیبت پیش میاد و پنداشت که از ملکوت عالم بر کنار است، دور است، غایب است، بعد اینجور مرتکب میشه. اما به او میگویند که اعمل ما شئ فقط غفرت لك، و بعضی ها میبینید که اون هم هست، بعضی ها به ظاهر یه مسجدی آمدن، یه قرآنی میخونن، یه مکه هم رفتن، بعد از اینجور چیزها اینها هست. باز همون فرمایش جناب مفید که وقتی ابن ملجم آمده بیعت کرد در میان مردم، آقا بیشون فرمود با من بیعت کردی گفت آقا بیعت کردم. بعد جناب مفید حکایت روایت نقل فرمود که بار دوم آقا از ایشون زبان گرفت. بعد گفت آقا بیعت کردم، میخوایی امر بفرمایی، دستور بفرمایی امتثال کنم اینها. بازم آقایشون صدا زد و بعد فرمود که با من بیعت کردی که برای شفت و غضبناک شد تو جمعیت که چطور با من اینجور رفتار این همه آمدن. بیعت کردم، من بیعت کردم، چرا با من اینطور اینجور چند بار تکرار. بعد آقا فرمود که تو اگر با من بیعت کردی چرا دل من با دل تو آشنا نیست، الارباح و جنودون مجنده، بس چرا دل من با دل تو آشنا نیست. این دیگه شبیه ایران پی اوائل هم همین کتاب روایت داشتیم. میبینی شخص یک قدم مونده که برسه به بار در بهشت بشه افتاده به جهنم، و چه بسا به عکس عرض کردیم مثل حور که یک قدم مونده که بیفته به جهنم برای ابد برگشت افتاده به بهشت. اینها هست طرفه، اون سوء سریره، اون حسن سریره یه چیز دیگره که عرض میکنیم بارها اختزای عین ثابت اشخاصه. و کما قال لبعض عباده اعمل ما شئت فقد غفرت لك فلا يتوهم انها شاملت لجميع الاشياء مطلقا. این دومی. والله الرحیم المنان و منه الفضل و الاحسان. احسانی که ایشون میخوان که طلبمون انشاءالله اول فصل لقمانی که احسان معنا میشه. نزدیک شدیم. گویا خود فصل لقمانی هم احسانی بود، مثل این که اگر همینطور هست. فصل حکمت احسانیه فی کلمت لقمانیه. ما اینجا یادداشت داریم که در صفحه 188 هم گذشت. باری حالا دیگه نزدیک شدیم. فصل حکمت ایناسیه فی کلمت الیاسیه. خب حالا فرمایش جناب شارح را بخونیم تا عرایزی که داریم تقدیم بداریم. حالا چون حضرت الیاس حضرت ادریس دیگه از اون اسرار عظیم نظام هستی هست دیگه، ایشون هم که وارد شده اول حرفش الیاس و هو ادریس. این تو ادریس را پیش داشتیم، آدم بود و بعد شیش بود و بعد نوح بود و بعد ادریس علیه السلام، حالا آمده الیاس. ادریس را قرآن اسم برده که نبی بود، الیاس را اسم میبرد که رسول بود. این تو و هر دو هم یه شخص و از آن اسرار نظامی هستی. ما اونجا که هم فصل ادریسی میخوندیم عرض کردیم این جزوه ای که در نهج البلاغه، چون برای آدم آقا ابتدای امر خیلی حالا ایمان تعبدی روایات متواتر است، بلکه بارها بررسوندیم امامیه در اثبات این اصل قویم احتیاج به کتاب‌های خودشون ندارن، خود کتب حضرات عامه جوامع روایی عامه در بقای حضرت ولیعصر حضرت حجت صلوات الله و سلام علیه کتاب‌های اونها ما را کافیه. جوامع خودمون را کنار بگذاریم، تنها جوامع اونها و کتاب‌های اونها برای اثبات این مدعا واقعا کفایت میکنه. هیچ رو عنوان تعصب مذهبی حرف نمیزنیم. این یه مقامه، یه حرفه. و یه وقت هم آدم دلش میخواد که به برهانش، به عرفانش، به دلیلش هم برسه. خیلی اینجا ما از در این باره از حضرات اساتیدمون میپرسیدیم، کتاب ها رو میخوندیم، گاهی جهات دیگر بهانه میگرفتیم، اینها رو میپرسیدیم و سوالات جمع میشد. جمع شد، خیلی شده. یه دفتر رو اختصاص دادیم درباره حضرت حجت که چه میفرمایند، جنبه روایی‌اش، جنبه عرفانی و برهانی‌اش. این آقایان که اینها که حضرات اهل عرفان که در این باره خیلی مصر و حرفشون قوی و عمده براهین هم از ناحیه اینهاست. کیف کن، جمع‌آوری کردیم، خیلی شده. و چون دیدیم از جنبه روایی‌اش بعضی از مطالب حکایت و اینها و اینها هست، تو کتاب آوردند و هست و اونی که خیلی برای ما ضرورت داره لازمه، جنبه برهانشه، دلیلشه، اونها را تو این نهج الولایه که به عرض رسوندیم. رساله کوچکیه اما مآخذ گفتار آقایون را از حیث برهان و دلیل و اینها پیش کشیدیم، عنوان کردیم. من جمله همین حرف را اونجا آوردیم و همین عباراتی را که امروز میخونیم و در فصل ادریسی خوندیم اونجا به طور اشاره و با بعضی از عبارات اینها برز رسوندیم و گفتیم اینها همه از اسرار هست. حالا بالاخره همه چی، هر کدوم کلمه نیست در نظام هستی از اسرار نباشه و حضرت بقیت الله هم وجودش سریست از اسرار نظام هستی، یکی از حرفا. و این جناب را، حضرت ادریس را و حضرت الیاس را که هر دو یک بزرگوارند، یک شخصند به دو عنوان، حالا اول نبی بود بعد پیغمبر شده و اون ادریس بود و این الیاس شده، به دو اسم، یک شخص، دو سمت، نبی، رسول، ادریس، الیاس، و روایات ما هم همراه، طوری که جناب صدوق که کمال الدین رو در باره حضرت بقیت الله نوشت و دیدم که ایشون باب ثانی رو در همین باره حضرت ادریس و الیاس روایات آورده و عنوان فرمود که این هر دو بزرگوار دوتای یکی نبی و رسول با اون فرماشاتی که دارند و نگاه می فرمایی. و خیلی از اون این دوتا فصل، اونجا هم فصل ادریسی هم عرض کردیم که هیچ یکی از این فصوص و به عظمت قرابت این دو فصل نیستن و خیلی در امامت و ولایت برای آدم کار میرسن. بعد اینجا یادداشت هایی که مثلا داریم، حالا به عرض میرسانیم یه مقدارش امروز. مثلا قال عز من قائل و زکریا و یحیی و عیسی و الیاس که الان داریم، و الیاس کلون من الصالحین، خیلی، و اسماعیل و یسع و یونس و لوتن و کلن فضلنا علی العالمین. یک آیه است، آیه 86 و 87 سوره انعام، این بزرگان را فضلنا علی العالمین، سلام الله علیهم، صالحینن فضلنا علی العالمین. اینجا الیاس را فعلا همینقدر که صالح است در اعداد صالحین است و اینها را علی العالمین فضلنا، این آیه همینقدر و باز. و ان الیاس لمن المرسلین، حالا این آیه میفرماد که لمن المرسلین، رسول بود. اذ قال لقومه الا تتقون اتدعون بعلن، که بعل بک و بعل اینها که شیخ عنوان میکنه، اتدعون بعلن و تذرون احسن الخالقین الله ربکم و رب آبائکم الاولین فکذبوه فانهم لمهلكون. لمحضرون الا عباد الله المخلصین و ترکنا علیه فی الاخرین سلام علی الیاسین، اون جناب و هر که پیروانشون بودن علی الیاسین. از اون روایات که داره اونها را متاسفانه خیال کردن که امام در مقام از فواید از فرمایشات مرحوم استاد شهرانی رضوان الله علیه فرمودین مفاد فرمایش ایشون آقا داشت قرآن میخون و سلامون علی الیاسین، الیاسین الیاسین است، آیه در باره حضرت الیاس است و پیروان اون جناب الیاسین. این آقا رو این آیه رو خونده، حضرت هم فرمود که سلامون علی آل یاسین، این که اشکالی نداره، ایشون قرآن رو آقا داشت میخون سلامون علی آل یاسین، ایشون هم فرمود سلامون علی آل یاسین. هم این روایت رو رابی شنید به خیالش اینجا بود خون آیه رو خوند آل یاسین، و روایت رو آوردن از روایات مثلا نعوذ بالله روایات تحریف قرآن اینها دانستن که اینجا نباید الیاسین خوند، باید آل یاسین خوند که آقا امام خونده است آل یاسین. خب بله، هر دم سلامون علی آل یاسین، این ربطی نداره که الیاسین رو آل یاسین بخونیم، آیه درباره الیاس است و قرآن سبعه داریم و به تواتر رسیده است، ائمه قرآن را امضا فرمودن قرائات سبعه را، اون هم جناب تبرسی در آیه تحریم در سوره تحریم فرمودین قرائتی که هست قرائت حفص است از عاصم، قرائت عاصم است که در دست ماست، قرائت عاصم قرائت امیرالمومنینه، اینطور که نیستم اینجور بر روایتی نقل شده، روایت رو خیلی ها رو وزائین که مرحوم علامه در خلاصه اونها رو اسم میبره چیزهایی آوردن نقل کردن، بسیاری از روایات راجب بطون آیات، راجب شأن نزول آیات، اینها همه رو آوردن آقایون به حساب قرآن آوردن و مستحضرید که در زمان مرحوم آقای بروجردی داشتن قرآن می نوشتن، قرآن نوشتن، قرآن یعنی مطابق این روایات فصل الخطاب حاجی و اینها جمع‌آوری کردن که اونجا گفت بلغ ما انزل الیک فی علیین، فی علیین گذاشتن سلام علی آل یاسین، آل یاسین گذاشتن اینجا و هاکذا. این روایاتی که آمده اینها همه رو پهلوی هر آیه و همونجور و گفتن قرآن اینه که به چاپ رسونده بودن. ما تهران بودیم صبحش فرداشنی آقایان برای ما حکایت کردن که از دیروز دیشب مطبعه فلانی، اون بیچاره فلانی که الان حیات داره، ایشون گناه نداشتن، او فروچین بود و مطبعه داشت کتاب اینها، بله این کتاب رو گفتیم چه شده، گفتن داشتن قرآن چاپ میکردن که اون قرآن واقعی که بر پیغمبر نازل شده این است، و مرحوم آقای بروجردی با خبر شد و دستور دادن که هنوز قرآن از چاپخانه در نیامده جمع‌آوری کردن. یکی از اون کارهای خیلی ارزنده مرحوم آقای بروجردی بود، بله که سید مرتضی و خیلی از اعاظم مشایخ بزرگان ما مرحوم مفید اینها می‌فرمایند که کسی به امامیه نسبت بدهد تحریف قرآن را چه زیادتن و چه نقصانن، به امامیه افترا بسته است. باری سلامون علی الیاسین انا کذالک نجزی المحسنین انه من عبادنا المؤمنین. خب پس حالا اونجا صالحین بود و فضلنا علی العالمین و این آیه آمده جناب الیاس شده لمن المرسلین. باز فرمود این در سوره صافات آیه 124 تا 133 وذکر فی الکتاب ادریس، حالا شده بله ادریس قرآن، خب اون الیاس است این ادریس، ولیکن جوامع ربایی از ما از عامه همون باب ثانی کمال الدین صدوق رجوع بفرمایید، بله میبینید که میشود یکی و این آقا هم به همون و روایات اینها، این دوتا بزرگوار یک شخصن، به دو سمتن، در دو وقت نبی بود بعد رسول شد و شرح حالش رو فی الجمله بیان می‌فرماد که حالا اینجا بعضی از یادداشت‌ها رو عرض می‌کنیم. واذکر فی الکتاب ادریس انه کان صدیقا نبیا، اون وقتی نبی بود پیش از اینی که رسول باشه، چون میدونید آقا که رسول فوق نبیست دیگه. واذکر فی الکتاب ادریس که پیش خوندیم، ادریسی را، انه کان صدیقا نبیا و رفعناه مکانا علیا، این سوره مریم آیه 58. و باز و اسماعیل و ادریس و ذوالکفل کلون من الصابرین. این خیلی خوب، این که دیگه الان بس به رسول و نبی اینها نداره، سوره انبیاء آیه 86. بعد اینجا نوشتیم الرسالت و اعلی رتبتن من النبوه و ادریس علیه السلام کان قبل الغیبت نبی، یا و غیبت عجیبی هم براش پیش آمده از اون وقتی که نبی بود تا بله دوباره مبعوث شده به رسالت، غیبت عجیبی براش پیش آمد، بیش از این غیبتی که برای حضرت بقیت الله الان بله حرفشو داریم. و ادریس علیه السلام کان قبل الغیبت نبی یا و بعد از ظهور سار رسولا و سمی الیاس به قرینت روایات المرویت فی المقام و قد ذکر عدتن منها عبدالغنی نابلسی فی شرحی علی هذا الکتاب، که به عرض رسوندم اوائل که کتاب رو شروع کردیم که بر فصوص شروح بسیاری نوشته شده از فارسی و از عربی، خیلی شرح نوشته شده، از اون شروح تعویل التعویل المحکم فی متشابه فصوص الحکم رو اسم بردیم، به فارسی نوشته شده، خیلی شرح کردن کتاب رو، از اون جمله این آقای عبدالغنی نابلسی صاحب اون تعطیل الانام فی تعبیر المنام، اون یک عارف بزرگوار و زحمت کشیده، شرح ایشون بسیار شرح خوبیه، جامی شرح نوشت، ایشون نوشته، مولا عبدالرزاق نوشته، جندی نوشته و نوشتن به فارسی و عربی دیگه خیلی ها. بله ایشون عبدالغنی نابلسی همین آقا شارح خیلی خوب شرح کرد و حالا ما الان هم یاد داشته، به قدری که این کتاب معلوم شد برای مباحثه و اینها دیگه هم وقتم نمی کنیم و از حال و مزاج و عمر و کار و دیگه اینطور دیگه اون صورت نیم. ما در این کتاب برای مباحثه یاد داشته ها حواشی مراجعه خیلی به اون کتاب رجوع کردیم، به کتاب عبدالغنی نابلسی، به بسیار تحقیقات رشیخی در موارد داره، شرح ایشون با شرح جامی یک جا چاپ شده، یعنی حاشیه شرح جامی چاپ شد، متن شرح ایشون در نمیدونم مصر یا مصر گوی مصر چاپ مصر شده هست، انشالله به دست آمده مقدرم بشمارید هست ایشون. و قول الیاس علیه السلام لقومی تدعون بعلن یجدی که فی فهم کلام شیخ سوقاله بو اسهلا قریت بعل وعد، اونی که الان بعد میخونیم. باز بعلم ان الباب الثانی من کتاب کمال الدین لشیخ صدوق، رجوع بفرمایید، شیخ خیلی فرمایشات داره، روایات آورده، انما هو فی غیبت ادریس و ظهوره المرویت عن الامام الباقر علیه السلام علی التفصیل فراج سمت در فلایات مسکوله لله و یهدی که رسالتی فی المقام ایتو. فعلا این یکی از حرفایی که راجع به غیبت حضرت ادریس نبی سم ظهور اون جناب به الیاس رسول داریم، این یه حرف. و حالا ابتدا که داره اینجا وارد میشه بعد راجع به مزاج جسمانی و مزاج روحانی، این هم یکی از اصول قویم و عجیبی در معرفت و نفسه و ما دیدیم که خیلی حرف اون مجموعه یادداشت ها که عرض کردیم عیون مسائل نوشتیم و جمع‌آوری کردیم و حرف از گوشه کنار نقل کردیم، یکی از عیون را همین مطلب قرار دادیم، دیدیم خیلی مطلب سنگین و شریفیه، یک عین راجع به مزاج جسمانی و مزاج روحانیه که مزاج روحانی در حشر صور در برزخ مثل مزاج جسمانی در این نشأه مطابق صور میبینید که صور چقدر تفاوت داره، بلکه دو تا صورت یکسان نیستن. این بر اثر ترکیب این مزاج ها هست که در این جسمانیات و صفات ما، ملکات ما، احوال ما برای ما یه مزاج روحانی میسازه و صور برزخی ما مطابق اون مزاج روحانی ما که ملکات ما هستن و تألیفات و ترکیبات و ارتباط ها و بالاخره مزاج، لفظ کم مزاج، همونطوری که مزاج اینجا از امتزاج عناصر است. اینطور دیگه مزاج را اشارات معنا فرمودید که اون نتیجه تلفیق و نتیجه تلفیق و ترکیب این عناصر است با هم. بعد اونجا حالا دیگه مثال اینطوری عرض کردیم که مثلا آب است و نمک است و نخود است و گوشت است و سبزی است و برنج است و بل این هست و اون هست، اینها همه امتزاج پیدا میکنن وقتی که شده فلان آش، این آش شده، این مزاج حاصل شده. یا مثل معجوناتی که قرابادین با اصطلاح طبی، قرابادین ها معجوناتی که اتریفل ها که مرکبات اتریفلات که در داروسازی ها و اینها دارن، کتاب های طبی قدیمیمون اتریفل ها، بل از فلان ماده اینها میبینین، اینها توی هاونی اون داروساز پیشترها دارو میساختن و اشخاص میدادن، اینها را به یه مقدار معینی که خودشون میدونستن بعد اینها را با هم دیگه میکوبیدن، چطور یه مزاجی حاصل میشد. اون مزاج، اون یه چیزی مزاج. مثلا برای از شیخ در قانون مثال میزنه، میفرماید که برای نزج پخته شدن اون ماده چرک و کثیف آمدن دمل‌ها بدن، بله می‌فرماد که گندم، بله اما گندم باید مزاج، با این مزاج باشه، بله بخواد بیرون بکوبه و چطور اینها، نه فرمود حتما گندم تو دهن با آب دهن، با بخار دهن، با اینها مخلوط بشه، خمیر بشه گندم و اون روی دمل گذاشته بشه، زودی رو نزج میده و اون ماده فاسد اینهاش میاره. این مزاج یه چیزی که بله جویدنش و با آب دهن مخلوط شدن و بعد اینها خودش یه چیزیه. بله این مزاج ها، اتریفیل ها، داروها، غذاها، خوراکی ها، مطلقا، ترکیبات، اینها این مزاج حاصل میشه از امتزاج ها. در روحانی هم همینطور که جسمانی همه بله زلن، اکسن، آیت و نمونن برای روحانی، الان میخواهیم بگیم که مزاج روحانی برای جناب ادریس غلبه پیدا کرده و غیبت عجیبی کرد که از مردم برکنار شده و اونطوری که پیش داشتیم که مزاج برزخی، تمثلات برزخی احتیاج به آب و غذا و خوراک جسمانی اینجا ندارن، یه مزاج روحانی کذایی پیدا کرد که از مردم برکنار شده و احتیاج به غذای کذایی نداشت. تا حالا خدا میداند، همونطور کتاب میبینید، گرچه ابتدا فرمود ما به ترتیب انبیا کتاب رو فصوص رو نیاوردیم، اما در این حال ادریس رو بعد از حضرت نوح آورده که جد سوم چهارم حضرت نوح بود و آمده تا کیها شده حضرت الیاسی که بعد حرف شده رسول، و فاصله خیلی زیاد به مرا از آف اون چه که الان در باره حضرت بقیت الله میگیم. حالا اینها رو یه مقداری در عبارت حرفش زده میشه. مثلا جناب نوح ابن لمک ابن متوشلخ ابن اخنوخ، اومد اخنوخ متوشلخ جد چهارمش میشه، بله و اینطور اخنوخ یعنی ادریس علیه السلام، اون وقت که ادریس بود شد جد چهارم حضرت نوح علیه السلام بود. و حالا تو این کتاب ها، تواریخ، روایات اینا ببینید که در چه زمانی حضرت الیاس مشهور شده و فاصله بین اون زمان حضرت نوح، جد چهارم حضرت نوح بود، جد چهارم حضرت نوح بود و بود ادریس و مبعوث شده به رسالت بود الیاس. بعد هر پای اشارات دیگری که دارن. الان داریم راجع به مزاج روحانی اون جناب که ایناسیه درباره الیاسیه آورد، ولی وجه ایناسیهش به الیاسیه معلوم بشه. فسو حکمت ایناسیه انسش ملکوتی شده بر اثر اون مزاج روحانیش. فسو حکمت ایناسیه فی کلمت الیاسیه. من اینجا نمیدونم چی یاد داشت دارم، ببینم چیه. بله خب، حالا اینها رو اونجا برز رسوندیم در فصل ادریسی. بله یاد داشت خوبی اونجا یاد داشت داشتیم که ادریس علیه السلام هو اخنوخ، همون جد چهارم حضرت نو، رفع الی السما بعد از 365. حالا این هم رفع الی السما بعد از 365 که آیا نبی بود در میان مردم محشور بود؟ رفع ظاهر عبارت اینه، کما فی هامش المصباح الصغیر لشیخ طوسی. نسخه داریم یاد داشت اونجا در باره حضرت الیاس نوشته، حضرت ادریس الیاس نوشته، بنده یاد داشت کردم که بعد 365 رفع الی السما، بعد که رفعت دوباره سار رسولن و محشور شده و ظاهر شده برای مردم، مثل همین حرف ها رو که ما درباره حضرت بقیت الله داریم. بعد بعضی از سوال های خیلی سطحی عامیانه، اونها که اظهارش که در این محفل عرشی جسارته که چی میخوره در این مدت و زن و بچه داری یا نداره، با نمیدن چطور از این حرف های برکزوی اینها که این حرف ها رو نشنیدن نمیدونن، قیاس میکنن با همین شکمبارگی های انسان های عادی با این حرف ها دیگه. اینا سوالات عوامانه است دیگه، کسی سوال بکن اونها رو که اینها رو نخونده و ندونسته باشه، حرف ها به گوشش نخورده باشه. اعلم ان للقوة روحانیه به حسب الفعل و الانفعال، که در تمام مزاج ها فرمودید فعل و انفعال، ولی آقا فرمودید در اشارات فعل و انفعال، که این آتش آب آتش را خاموش نمی کنه، آتش هم آب را به کلی تبخیر نمی کنه، هوا را از بین نمی بره، سورتش از بین ببره. اینها در هر دو فاعلن، فعلشون هم آب در آتش اثر میگذاره هم آتش در آب اثر میگذاره، فاعلن و اثر میگذاره، هر یکی از دیگری منفعل است، متأثر است، تأثیر و تأثر فاعل و منفعلن، که تا و به این جهت هر یکی از این مواد که ترکیب شدن در همدیگر تأثیر و از دیگری متأثر و اون حاصل یک امر وحدانی به نام مزاج حاصل میشه. به حسب الفعل و الانفعال. بازم آقا اینجا ما به عرض رسوندیم که اینجا یاد داشت آقا لطف بفرمایید راجع به مزاج روحانی در آخر فصل یونسی صفحه 385 در آخر فصل یونسی صفحه 385 راجع به مزاج روحانی بحث شده. اینا هم دیگر رو کمک میکنن، بله انسان روشن‌تر میشه. و اجتماعات ها بله ان للقوة الروحانية به حسب فعل و انفعال و اجتماعات ها چیه؟ امتزاجات روحانیتن، ان للقوة یعنی للقوة، امتزاجات روحانیتن که یحصل منها، از این امتزاجات هیئت وحدانیه، که اون مزاج روحی، لیکون مصدرن للاحکام، مثل مزاج جسمانی مصدرن للاحکام و آثار ناتجت منها، که از او نتیجه میشه و برمیخیزد مستفاده. و صورت الملکیه تابعت لها، و خوش حرفیه، حرف سنگینیه، که صور برزخی از این مزاج متکون است. بله، حالا مزاج چی باشه و چی کاشته و قوای روحانی معنوی چه باشن. کما تنظیر، کما ان صورت طبیعیه اینجایی تابعتون للمزاج الحاصل من العناصر مختلفه و کیفیات متقابله، حرارت و برودت و بله اینجور چیزها، ول کیفیات متقابله ول احکام ظاهرت علیها، ول انما ول احکام ظاهرت علیها بر عناصر بر این طبیعیه، انما هی این احکام به حسب ذالک المزاج. میبینی مقداری تندخوه، میبینی حافظش خیلی قویه، میبینی مثلا خیلی باهوش نابغه هست، و حالاتی که دارن دیگه اشخاص، این حالاتی که دارن اینها همه زیر سر این ترکیب مزاجیشونه. بل میبینیم اون جنبه اون سوداویش، اینها اون قسمتش خیلی قویه، خیلی زیاده، تندخوز و مثلا دیگری میبینی خیلی طمأنینه داره، آرامه، و از این فرمایشاتی که اگر شفا در خدمت آقایانی که بودیم راجع به این امور شیخ در کتاب نفس شفا بله فرمایشی داشتن و عرایزی تقدیم داشتیم که این ترکیبات یه مقداری را شیخ به عنوان مثال اونجا آورده بود و مثال های خوش عنوان فرمود که همه زیر سر این مزاج هاست، و چه بسا که افراد اشخاص در دست یک استاد قوی قرار گرفتن بخواهن ایشون را سیری بدهن، راهی ببرن، بر قضاهایی دستور میدهن مطابق اون چه که از این شخص میبینه از حالات او، مثل این که میره بعد پیش مریض، پیش طبیب، مریض میره پیش طبیب، مزاجشو میگیره، نبضشو میگیره، مزاجشو میفهمه، رنگشو میبینه، چشمشو میبینه، زبانشو میبینه، بله به این احوال به مزاجش پی میبره. اون بزرگان هم همینطور که حالا این آقا میخواد سیری بفرماد، پروازی به نماید، او را تغییر تحولی میدن، دستور غذایی میدهن که یه مقدار وضع اون مزاجیشون، اعتدالشون، مثلا اون تندخوییشون، شتاب زدگیشون، حالات دیگرشون که سیمایشون، رفتارشون، گفتارشون، بله اینها همه حکایت میکنه، از اونها یا گرفته بشه یا به صورت قریب به اعتدال در بیاد. اینها هست کارها تو کتاب ها نوشتن، گزاف نی، ولی اون که بنده در ابتدا ارتجالاً میخونم یه مقداری استبعاد میکنم، اما اینطور نیست، واقعیت داره. بل کیفیات متقابله ول احکام و ظاهرت و علیها انما هی به حسب ذالک المزاج فاذا علمت هذا، که مزاج بر دو قسم است، سوری و معنوی، فعلم ان الیاس علیه السلام ناسبه به حسب مزاج روحانی مزاج از صور ملکیه و به حسب مزاج جسمانی مزاج از صور بشریه، یه ناسبه مزاج صور بشریه. خب حالا پس از جنبه مزاج روحانیش اون، مزاج جسمانیش این، فآنسه. بنده یکی از اساتید ما رضوان الله علیه ایشون میفرمودن، یکی از رفقاش صحبت میکرد، حالا اینها حرفاییست که مربوط به همین جلسه های خصوصیه اینها. بله اون جناب رضوان الله علیه از یکی از آشنایان رفقایش میفرمود الان هم مکاتبه داریم، برای ما نامه میفرسته و اینها. حالا من این عددش و عمدش رو عوض میخوام، الان به دقیق در خاطر ندارم، یه نوشته دارم، یادداشت دارم، اما الان مدتش رو که ایشون فرمود در خاطر ندارم به دقیق. بعد فرمود ایشون هر چند ماهی، بله دو ماه، سه ماه مثلا، این حالا عدد سنگین، وحشتزا خیلی، بله که بنده یه مقداری دو به دو بودیم صحبت اینها، آقا جون تا گفت فرمودین تو، بله ایشون هر بله چند ماهی یک بار قضا میفرما، دیگه عرض کردم هر پای بله خصوصی رو یه آدم عادی بشنوه بگه اینها معرکه هاییست که این آخونده ها میگیرن و میخوان سر دیگران شیره بمالن، اینها باورشون نیم. بله میفرمودشون هر چند ماهی یک بار غذا، و فرمایشش این بود که من خودم از او سوال کردم که بس شما در این مدت حساب جسم بنیه و دنبال گفتارش این بود که آقا شما ایشون رو میبینی مثل من و شما راه میره مینشینه و اصلا کسی باورش نیست که ایشون غذایش برای هر چند مدت بدین درازی مثلا یک بار بوده باشه. گفت خیلی آدم عادی به این صورت. بعد من که خود چونوچه را کردم و مؤدبانه سوال میکردم اینها، بعد در جواب فرمود که این سوال را منم از ایشون کردم که شما چه میفرمایید. ایشون در جواب به من گفت که من غذا میگیرم، بله سحرها از نسیم غذا میگیرم. اینم یه هر تازه این بله سوالش جوابش از اون سوالش برای بنده مشکل تر که من سحرها از نسیم غذا میگیرم و این غذای جسمانی مادی اینطوری که متعارف خورده میشه هر چند مدت دراز عرض کردم یه بار. اینها افراد عادی آحاد رعیتی که اون انسان کامل غذایی نیستن، تا چه رسد درباره اون انسان کاملی که او تصرف در ماده کائنات میکنه. یکی از عرایزم در نهج الولایه همینه، او تصرف در ماده کائنات میکنه، نمیتصرف در بدن خودش بفرمایه. و اون عرایزی که در مقامات العارفین اشارات داشتیم، در بحجت و سرور داشتیم، اینطوره هر چند ماده به غذای قلیلی اکتفا میکنه. آقا فرمودن وقت تمام شد و اذا علمت هذا فعلم، اول مطلب اینجا.